بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خیر به معنای هر کار مثبت معقول مشروعی است که برای کننده آن سود داره، بهره آخرتی داره و برای دیگران هم سودمنده. قرآن مجید برای خیر سه مسئله مطرح کرده. دو مسئله شو به صورت امر لازم مطرح فرموده، یه مسئله شم به صورت بیان صفت خوبان عالم، بیان وصف پاکان عالم. اما آیه‌ای که مردم رو ملزم به انجام کار خیر میکنه، یعنی میگه کار خیر براتون لازمه، در سوره مبارکه حج تقریبا در آیات آخر سوره، یه آیه مونده به تموم شدن سوره که در این سوره مبارکه در این آیه چهار مطلب مهم رو بیان میکنه که اگر ما به خود قرآن و به روایات مراجعه بکنیم درباره پاداش این چهار مطلب شگفت زده میشه. ممکنه بعضیان بگن مگه میشه برای این کارها انسان اینقدر پاداش ببینه؟ اینایی که این حرفو میزنن فکر میکنن خزانه پروردگار محدوده و خودشم ناتوانه، با ناتوان بودن خودش و پایان پذیری خزینش چطور چنین پاداش‌هایی ممکنه به بندگانش داده بشه. اما اگه بیان در قرآن مجید دقت بکنن یا خلقت عالم رو دقت بکنن، میبینن خداوند متعال قدرت بی نهایت و خزانش هم پایان ناپذیر. الان ما چند تا موجود زنده در عالم داریم، در دریاها، صحراها، فضا، انسان، حیوان، موجودات ریز، حشرات، ریزتر از اونها، ریزتر از اونها، که دانشمندان نوشتن اگر شما کل جمعیت روی زمین بشه خودتونو در یه تپه خاکی جا بدین، همه تون یه ساعت دو ساعت در این تپه خاکی بمونین، بعدم بلند شین از این تپه خاکی سرازیر بشین، 6 میلیارد نفرتون و برین، موجودات زنده خاکی در اون تپه انقدر زیادن که نه از اومدن شما خبر میشن نه از رفتنتون، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی ما میبینیم میلیاردها سال از همین کره زمین محدود و هوا داره کل موجودات زنده رو صبح و ظهر و شام روزی میده، تمومم نمیشه. نه از ساختش عاجزه که تموم بشه و نه قدرتش کم میشه که نتونه همه رو روزی بده و نه عدد کل رو گم میکنه. اما 4 مطلب آیه: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. ای بندگان مؤمن من، جمعی رکوع بکنید و جمعی سجود بکنید. ارکعوا خطاب به جمع، اسجدوا هم خطاب به جمع، یعنی بیاین همه کنار همدیگه رکوع کنید، کنار همدیگه سجود کنید، یعنی نمازاتونو با جماعت بخونید، در مساجد بخونید. ان المساجد لله، این مساجد یا محل سجده ها یا عضو سجده ها مال پروردگاره. شما بیاین کلتون یه واحد بشین، یه مرتبه در یه محل 1000 نفر بشین یه نفر متحد، زبوناتون یکی، دلاتون یکی، حالاتتون یکی، با همدیگه رکوع کنید، با همدیگه هم سجده کنید. این امر رو در سوره مریم به حضرت مریم هم داره: ورکعی مع راکعین. نمازاتو تا جایی که میشه مریم فرادا نخون. این بیت المقدس، نمازای دست جمعی هست، برو در نمازای دست جمعی شرکت کن. اولا در دین ما چه چنان که روایتشو شخصیت‌های مثل شیخ حر آمولی، محمد ابن یعقوب کلینی، آیت الله العظمای بروجردی نقل کردن. من اینا رو اسم بردم که بدانید این روایت مورد نظر بزرگترین فقهای شیعه و محدثین شیعه است. یعنی همه به این روایت اعتماد دارن، به این روایت اعتنا دارن، به این روایت تکیه دارن که اگر نماز جماعت، حالا یا تو خونه یا تو مسجد، از 10 نفر بگذره بشه 11 نفر پیش نماز و 10 تا دیگه نماز گذار، اگر کل فرشتگان جمع بشن، کل دریارم خدا مرکب کنه، کل درختان رو هم قلم کنه، بخوان ثواب این نماز جماعت رو بنویسن، نمیتونه. این با هم بودن خیلی مهمه، این یه دل بودن خیلی با هم مهمه، هم دل بودن و هم زبان بودن خیلی مهمه، که در روایت داره همه تون که با هم باشین قدرت خدا با شما خواهد بود. ید الله مع الجماعه، ید در اینجا یعنی قدرت، یعنی توان، قدرت خدا همراه با جماعت. یه نفر خیلی کاری از دستش بر نمیاد، اما وقتی که همه جمع میشیم، اولا نمازمون از 11 نفر که بگذره، از 10 نفر ثوابشو نمیتونن بنویسن، ثانیاً دور هم دیگه که جمع میشیم همه با هم رفیق میشیم، آشنا میشیم، یار هم میشیم، دوست هم میشیم، تنها نمیمونیم، مریض میشیم، اهل جماعت میان دیدنمون، بیمارستان میریم میان دیدنمون، پول کم میاریم خیلی با آبروداری کمکمون میکنن، دخترمونو میخوایم شوهر بدیم چون پولمون به جازیه نمیرسه، جماعت کمک میکنن. البته مسجدا باید جماعتا رو اینجوری پرورش بدن، رشد بدن، رو ریل انجام کار خیر بندازن. مساجدی که یه نماز میخونن و میرن و در مسجد رو میبندن خیری نداره. باید جمعیت خیر داشته باشن، ورکعو وسجدو، این دو موضوع که با جماعت میشه این امر خدا رو اطاعت کرد. وعبدو ربکم، اینجا عمق آیه رو اگه نگاه بکنیم معنیش اینه روحیه عبادت داشته باشیم، نه عبادت کنید، روحیه عبادت داشته باشید. به عبارت دیگه خودتونو تربیت کنید، رشد بدید که در برابر تمام خواسته های خدا تسلیم باشه. این عبادت که در رویه تسلیم پذیری کارایی که آدم میکنه مثل نماز و روزه ارزشش خیلی میره بالا، که در مقابل پروردگار پرونده چون و چرا رو ببندی، تسلیمش. اما مطلب چهارم، وفعل الخیر، یعنی سجده کردن و رکوع کردن و روحیه عبادت تمام خیر نیستش. اگه تمام خیر بود خدا نمی فرمود وفعل الخیر. معلوم میشه میوه وجود ما با سجده و رکوع و نماز جماعت و عبودیت باطن نمیرسه، شیرین نمیشه و لایق گذاشتن در محضر مبارک پروردگار عالم در قیامت نمیشه. میوه رسیده باید داد دست خدا، میوه کار. خودمونم وقتی باش برخورد میکنیم دورش میندازیم، میگیم دندونمون نمیگیره، مزم نداره، سفتم هست، به درد بدنمونم نمیخوره. ما میوه وجودمون با نماز جماعت، با روح عبودیت و با انجام کار خیر میرسه و پخته میشه. لذا امام هشتم میفرماید نمازگزارانی که، اینو دقت بفرمید خیلی سنگینه، نمازگزارانی که دست به جیب نیستن و اهل زکات و صدقه نیستن، خداوند مطلقا نمازاشون رو قبول نمی کنه. چون در قرآنش همه جا نماز رو با زکات گره زده، اقم الصلا و آت زکا، اقیم الصلا و آت الزکات، یقیمون از صلا و یعتون از زکا. حضرت می فرمد این دوتا گره دارن به هم. شما اگه نماز بخونی اما دست به جیب نباشی نمازت قبول نمیشه. اگه دست به جیب باشی نماز نخونی، دست به جیب بودنت قبول نمیشه. حالا من و شما که میلیاردر و تریلیاردر نیستیم، خیالمون راحته، گاهی هم دستمون تو جیبمون میره، گاهی، یعنی کاملم دست نمیره تو جیبمون، اما بالاخره خمسمونو میدیم به مستحق، یه کمکی میکنیم، به قوم خویش فقیر یه نگاه محبت‌آمیزی میندازیم. اما اونایی که فقط نماز، پولشون هم تریلی نمیتونه بکشه، امام هشتم میفرماد یقین بدانن نمازشونو خدا قبول نمیکنه. یقین بدون. و قرآن مجید هم بالاتر از حضرت رضاست، تو سوره آل عمران و توبه میگه کسی که مؤمنه، بخیله، یقیناً قیامت اهل جهنم، یقیناً. اینا رو آدم باید رعایت بکنه. بعضی از مسائل الهی تک مسئله است، بعضی از مسائل دو تا به هم گره خورده است، بعضیش هم جمعه، یعنی چهار تا پنج تا مطلب که به همدیگه گره خورده. نماز وضو میخواد، حمد و سوره میخواد، رکوع میخواد، تشهد میخواد، طهارت میخواد، غسل میخواد، تیمم میخواد، قبله میخواد، زمین و فرش و لباس مباح میخواد. یه دونش نباشه کل ساختمان ویرانه. مثلا من میام نماز بخونم بدون وضو، بدون تیمم، بدون غسل، خب نماز باطله، کلش باطله. یعنی این عبادتی که اجزاء مختلفی داره تمامش هم باید مکلف بیاره اجزاء رو با هم جمع بکنه، اجزاء واجب هر کدوم نباشه اصل نماز باطله. باید کل اجزاء با هم دیگه باشن. حالا من همه رو آوردم، اما دگمه سر آستینم مباح نیست. من این دگمه رو یه جا دیدم خوشم اومد، دست بردم ورداشتم گذاشتم تو جیبم، اومدم به خیاط گفتم بدوز سر آستین من، با این پیرن هر چند تا نماز بخونم باطله. اینا رو باید دقت کرد که اسلام یه حکمی که میگه، آیا این حکم تک حکم، دو حکم، یا جمع احکام؟ خب اگر چنانچه همین نماز کامل، همین سجده کامل، همین رکوع کامل، خیر کامل بود، اینجوری آیه رو خدا تنظیم میکرد، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، بعدم آیه تموم میشود. اما آیه تمام نیست، میگه وافعلوا الخیر، تو نماز گذار، تو نماز جماعت بخون، باید در هر کار خیری که امکان برات داره شرکت بکنی. خب یه مسئله خیر در قرآن انجام دادنش، اما مسئله دوم دعوت به خیر، که زبانتون باز باشه، لحاظ هیچی رو نکن، ملاحظه هیچی رو نکن، مردم رو به خیر دعوت کن، اصلا به خیر دعوت کن. یک کسی اومد پیش من در یه شهر، گفت یه یهودی تو پاساج ماست، این کاسب خیلی خوبیه، خوب فروش داره. شما هم الان اینجا ده شب منبر میاد، این یهودی با من رفیقه، به من گفته که من تو خونمون گاهی تلویزیون رو وا میکنم میشنم پا منبر، و این منبری که گوش میدم گویندش رو خیلی دوست دارم، دلم میخواد ببینمش، شنیدم اومده تو شهر ما، من میتونم ببینمش. این کاسب همسایش گفته بود من باید بپرسم. شب اومد پیش من، گویا همچین داستانیه، یه یهودی، یهودی حسابیه، این گاهی منبرها رو از تلویزیون گوش میده. این رو هم گفته به من که من وقتی تلویزیون رو دقت میکنم روزه امام حسین که خونده میشه گریه میکنم، میخواد شما رو ببینه. کجا بیاد؟ گفتم مسجد. دعوتش کن بیاد مسجد. گم مسجد؟ گفتم بله مسجد. یهودیه با؟ گفتم ببین، خدا تو سوره توبه به پیغمبر میگه و این احدون من المشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. اگر یه بت پرستی اومد و به تو پناهنده شد، نگفته کجا که، یا مسجد یا خونه یا خیابون، حبیب من واجب پناهش بدی، قبولش بکن. بیشینه تا این که کلام خدا را بشنوه، قبول بکنه برنده شد، قبول نکنه باخته. دیگه این برد و باخت گردن خودش. پیغمبر یهودی ها رو تو مسجد جا می داد، را می داد، مسیحی ها رو را می داد. اون زمان یه گروهی بودن به نام صابئین، ستاره پرست بودن، اینا رو را می داد، مشرک رو را می داد، کافر رو راه می داد. بیاد مسجد، عیبی نداره، بیاد از نزدیک دعوتش کن، این دعوت به خیره. بیاد از نزدیک چهره آخوند مکتب اهل بیت رو ببینه، برخوردش هم ببینه، منبر رو هم گوش بده، بقیهش به ما مربوط نیست. گفت فردش هم میگم بیا، که من احتمالاً اولای منبرم بود. اون آقایی که منو بود بیارتش دیدم، ولی چون با یه تعدادی از در مسجد اومدن تو، معلوم نبود اون یهودی کدومه. اما منبر که اومدم پایین، گفت اون آقایی که دلش میخواست شما رو ببینه ایشونه. شما هم به من گفتی نرم گرم دعوتشون بیاد. دعوت کردن به مسجد دعوت به خیره. اومد جلو، من بغلش کردم، او منو بوسید، من بوسیدمش، چشمشم نشون میداد گریه کرده. بهش گفتم از امام حسین خوشت میاد؟ گو خیلی. گفتم از این جلسه که همه ما دور هم جمع بودیم خوشت اومد؟ گو خیلی. گفتم از من خوشت اومد؟ گو خیلی خوش اخلاقی، خیلی خوش برخوردی. گفتم همه اینا مال دینمونه، من دعا میکنم خداوند به تو محبت بکنه، این دینی که امام حسین داره، علی داره، اینو قبول بکنی. گفت حتما. اینم یه عنوان در قرآنه که دعوت به خیر بکنید، دعوت به خیر. یه عالمی داشتیم تهران، من زیاد میدیدمش، اون وقت هنوز من طلبه نشده بودم، دبیرستانی بودم، چون نزدیک محلمونم بود. خیلی عالم برجسته با وقار مطرحی بود در تهران، که پسرش ها همه تون میشنسید، گای کانال یک در بخش بر بال اندیشه حرفاشو پخش میکنه، عکسش هم نشون میده، مرحوم حاج آقا مجتبای تهرانی، پدر ایشون. وقتی که تو هفته متدینا می رفتن پیشش کار داشتن، یا سهم امام می خواستن بدن، یا مسئله داشتن، یا مشکل روحی داشتن، مثلا دو تارم با خودشون برده بودن، که اون دوتا چهره مذهبی و آثار سجده به پیشونی، ایشون مسائلو که جواب میداد بعد به این آشناهه که جزء نماز جماعتی های مسجدش بود میگفت این دوتا رو برای چی آوردی خونه ما؟ برای چی آوردی؟ گوه آقا اینا آدم های خوبی هن، آدم های متدینی هن، من تعریف شما رو کردم، علاقه من شدن شما رو ببینن. گفت برای چی آوردی؟ اینا که متدینه، اینا که علاقمند به روحانی واجد شرائط هم، اینا که آثار سجده به پیشون، اینا رو برای چی آوردی؟ الان اومدن اینا به چه درد من میخوره؟ به چه درد اینا میخوره؟ تو از این به بعد، حالا به همه هم همینو میگفت، این یکیشون بود، گفت تو از این به بعد اگه کسی رو میخوای بیاری پیش من، برو دم کاباره وایسا، این مال 50 سال پیشه، برو دم سینما، برو در قمارخونه، برو در مشروب فروشی نگاه کن ببین کی به دلت میشینه، اینا رو ورد بیار با هم دیگه هدایتشون کنیم، حرف خدا رو بزنیم، از گناه ببریمشون، روشون رو از جهنم برگردونیم، به طرف بهش کنیم. این دوتا که بهشتی هن، اینا رو برای چی آوردی؟ به چه درد میخورن؟ ما هم باید همین کار رو بکنیم و این کارم بیگیر نگیر نگین داره، بیگیرش خیلیه، خیلی. من انگلستان دعوت شده بودم منبر، میدونستم ایرانی در انگلیس زیاده، خیلی ایرانی هست. تو هواپیما که بودم فکر میکردم حالا شنیدن من از ایران اومدم خیلی جمعیت میاد. وقتی رفتم روز اول منبر دیدم 20-22 نفر، با اینکه به همه هم اطلاع داده بودن، تو روزنامه های محلی زده بودن، تو سایت های حسینی هم نوشته بودن. روز دوم 27، روز سوم 25، یعنی قشنگ شد بشد. من به دعوت کننده گفتم مردم نمیان پا منبر، گفت ناشکری نکن، این منبرهایی که ما دعوت کردیم منبر تو هم همه شلوغ‌تره، خیلی شلوغه. هر شب هم شام میداد به همینایی که میومدن. گفتم اینجور نمیشه، من خودم باید برای خودم مشتری بیارم، مستمع بیارم. از فرد ببن از حسینیه در می اومدم، به خودم ورتر سر چار را با همین لباس وای می استادم، می دیم چار تا جوان ایرانی دور هم بگو بخند. گاهی هم می دیدم می گو دیشب اونجایی که رفتم عجب آب جوی داشت، جات خالی، اونجایی که رفتم عجب لختی پختی های اونجا بودن، جات خالی. من میومدم جلو سلام میکردم، اینا هم خیلی شگفت زده میشدن که اصلا تو لندن یا آخوند تو خیابون میاد به ما سلام میکنه، چه خبره چیه؟ یه خود باهاشون میگفتم، یه خود میخندیدم، یه خود اونا منو مسخره میکردن، یه خود من اونا رو مسخره میکردم. یه ساعتی میگذشت قاطی میشد. اونا دیگه دل داده بودن به من، میگفتم بچه ها من دارم میرم، گودن نمیذاریم بریم، شام باید به خونه ما باش. خب ماشینم حاضر بود و میگودم بعد منو میرسونین اونجایی که هستم. گودن آدرس داریم؟ گودم آره آدرس دارم. توران که میرفتیم میدیدم با همین تلفن همراه دارن همدیگر رو خبر میکنن، یه شیخ باحالی به تورمون خورده، شام داریم میبریمش خونه. حسن بیا، تقی بیا، فرامرز بیا، هرمز بیا، خشایار بیا. ما دیگه ده شب میدیدیم 30 جمع شدن. خدا شاهد گای اینا وقتی منو میرسوندن خونه یه ساعت هم نماز خوب گذشته بود، بیدار میموندم. بعدم میگفتم ببین من اومدم خونه تو، شما هم اومدین دورم، حالا دعوت منو قبول کنیم. من که دعوت شما رو قبول کردم. فردا 9 بعد از ظهر حسینیه. میگودن چشم آقا نوکرت هم هستی. خلاصه ما شام شب و تا شب آخر رسوندیم به 300 نفر. ما تو همین منطقه هم باید همین کارو بکنیم. یه بار، دو بار، سه بار امیرالمومنین میگه از گناهکار ناامید نشین. من خیابونو که میام به خدا دلم برای این زنا و دخترا و جوونا آتیش میگیره که اینا نمیدونن دارن میرن جهنم. شاید من بدونم دارم میرم جهنم نمیرم، نمیدونن. بر زبان ما لازمه ما با محبت اینا رو بریم باهاشون حرف بزنیم. ولی یه شب نمیان، دو شب نمیان، میگیم بابا یه شب بیا، اگه خوشت نیمد نیا. خانوما برم سراغ دختران، شما آقایون رو، شما سراغ پسرا برین. خانوما برم سراغ دختر رو. بالاخره ده تا سه تا میان مسجد. ولتکن منکم، چه آیه زیباییه. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، از بین شما واجبه یه گروهی دیگران رو که نمیدونن دعوت به خیر کنید. این کارو این 72 نفر از روز دوم محرم تا 4 بعد از ظهر عاشورا انجام دادن. یعنی این 30,000 نفر رو دعوت به خیر کردن. کتابای معتبرمون نشون میده با زبون علی اکبر، قمر بنی هاشم، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، نافع ابن هلال، عابس ابن شبیب شاکری، از این 30,000 تا از هر 10,000 تا یکی توبه کرد و اومد شهید شد. پدی یکیه. در حدیث جلسه قبل شنیدید که پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود یه نفر به دست تو خدا هدایتش کنه، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس و غروبت، برای تو در پروندت از اون چه که آفتاب بر او بتابه و غروب بکنه بهتره. چه زبونای پاکی داشت، چه مردم بدبخت شقی بیچاره پلیدی بودن که تو بیشتر این دهنا تو کربلا نیزه فرو کردن. اینا چه زبونی داشتن و چه دهانی. و اونا چه کارایی کردن، چه کارایی کردن. یکی از اونایی که نیزه به دهان مبارکش زدن، امام صادق می فرماید خود ابی عبدالله، که زبونشو بند بیارن چیزی نگه. حالا نه تنها به دهان، به بدن مبارک، نیزه، شمشیر، خنجر، که یه کسی به امام صادق گفت، مطلب بونه 1500 سال پیشه، گویبن رسول الله، میگن به بدن جدتون 1950 تا زخم خود. فرمود درست. گو آقا حجم بدن رو حساب کنیم، 1950 تا زخم که جا نمیگیره. فرمود 1950 تا زخم که ولو نبود، زخم رو زخم زدن و این بدن رو قطع به قطع کرد. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خون، کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. من فقط گلوی بریدت رو ببوسم و بمیرم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. دست پسر زین العابدین رو که از پشت بستن نمیتونه بیاد نماز این بدنها رو بخونه، خودت بلند شو نماز بخون. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا، بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. برخی صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. حسین من وقتی مدینه میخواستم سوار شم، تو زیر بغلم رو گرفتی، عباس برام رکاب گرفت، اکبر برام رکاب گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم أيد قائدنا وانصر إمام زماننا، أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. السلام عليكم.